ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ترکیه بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه آغاز کرد. کاخ سفید میگوید توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافق وین است. و دفتر هاشمی رفسنجانی درخواست عفو فرزندش را از رهبر جمهوری اسلامی تکذیب کرد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. دفتر نخست وزیری ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جت‌های جنگنده این کشور در نخستین ساعات امروز جمعه به خاک سوریه به مواضع حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه حمله کردند و آن مواضع را بمباران کردند. بنابر این گزارش، یک ستاد مرکزی این گروه در روستایی در نزدیک مرز سوریه منهدم شده است. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا بر سر استفاده آمریکا از یک پایگاه هوایی در خاک ترکیه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به توافق رسیدند. و همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه 297 مظنون به همکاری با گروه خلافت اسلامی و افراد وابسته به گروه پکاکا در ترکیه بازداشت شدند. روز جمعه دفتر نخست وزیری ترکیه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد این عملیات در 13 استان این کشور انجام شده و 5000 نیروی پلیس در آن حضور داشتند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در یکی از این درگیری‌ها در استانبول دست کم یک نفر کشته شده است. در حمله انتحاری دوشنبه گذشته در ترکیه دست کم 32 تن کشته شدند. دولت ترکیه از آن زمان اقدامات تازه‌ای را در جهت آنچه حفاظت از امنیت ملی خوانده انجام داده است. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از توافقنامه وین بین ایران و گروه پنج به علاوه یک است و آمادگی دارد در مورد مفاد آن اطلاعات بیشتری به اعضای کنگره ارائه کند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشتر گفته بودند که در کنار توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک، سند محرمانه دیگری هم جداگانه بین ایران و آژانس امضا شده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت توافقی که بین ایران و آژانس امضا شده سند جنبی توافق وین نیست و تنها بخش مهمی از توافق وین است. آقای ارنست گفت کاخ سفید آمادگی دارد در نشستی محرمانه با نمایندگان کنگره مفاد این توافق را به اطلاع آنها برساند. کاخ سفید روز پنجشنبه راهپیمایی مخالفان توافق هسته‌ای ایران و غرب در مقابل کاخ سفید را تجمع طرفداران جنگ توصیف کرد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در گفتگوی مطبوعاتی تد کروز، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری انتخابات آینده ای آمریکا و سخنران اصلی این تظاهرات را برپا کننده تجمع حمایت از جنگ نامید. تد کروز در تجمع روز پنجشنبه در واشنگتن گفت ایالات متحده پس از توافق با ایران می تواند به حامی و سرمایه گذار تروریست های مسلمان افراطی تبدیل شود. یک روز پیش از آن و در راهپیمایی در نیویورک نیز بیش از 10,000 تن از کسانی که طرفداران اسرائیل و یهودیان ساکن نیویورک معرفی شدند شرکت داشتند. و خبرهای از ایران. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش داد برخی خبرگزاری ها را درباره خبری مبنی بر درخواست عفو پسرش مهدی هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب می‌کند. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران روز پنجشنبه گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم را در این زمینه دروغی آشکار خواند که به گفته او خبرسازی با هدف خنثا کردن آثار گفته‌های پیشین او درباره ملاقات با پسرش است. اکبر هاشمی رفسنجانی 23 تیر ماه در جمع اصحاب رسانه و هنر با اشاره به ملاقات با فرزندش در زندان اوین گفته بود بازجویان از پسرش خواستند یا از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو کند یا پرونده طولانی و چند هزار صفحه‌ایش ادامه می‌یابد. آقای رفسنجانی در این جمع تأکید کرده که به رهبر جمهوری اسلامی گفته راضی نیست پسرش تقاضای عفو کند و آیت الله خامنه‌ای هم به او گفته استدلال حرفهایش را پذیرفته است. و وزارت نفت ایران اعلام کرد که مدل جدیدی را برای بستن قراردادهای نفتی تهیه کرده و به زودی برای تصویب در اختیار هیئت وزیران خواهد گذاشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسمفر.
وزارت نفت ایران اعلام کرد که به زودی قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی را تغییر خواهد داد. بر مبنای این مدل تازه از قراردادها که IPC خوانده می شود، حلقه‌های مختلف صنعت نفت شامل مراحل سه‌گانه اکتشاف، توسعه و نهایتاً تولید همه به صورت یکجا به شرکت‌های مورد قرارداد خارجی واگذار می شود. آنگونه که وزارت نفت ایران می گوید، این نوع قراردادهای جدید انگیزه شرکت‌های نفتی را برای حضور در صنعت نفت ایران افزایش می دهد. نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت ساکن لندن، درباره تفاوت قراردادهای پیشین و آینده ایران با شرکت‌های نفتی می گوید:
قبلاً مدل وایبک حدود 7 سال بود یا 6 سال بودش. در واقع یک سرویس کانترکت بود که شرکت خارجی میومد سرمایه‌گذاری می‌کرد در یک حوزه نفتی شناخته شده و مثلا 7 سال اونجا کار می‌کرد و در مقابل مزدی که می‌گرفت نفت تولید می‌کرد و از فروش نفت اون مزدش رو از ایران می‌گرفت. حالا شرکت‌های خارجی گفتن که این نوع قرارداد به نفع ما نیستش. ما دوست داریم که وقتی که در یک حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنیم به طور دراز مدت باشه. حدود مثلا 20 تا 5 سال تا 30 سال باشه. دقیقاً مثل طرح‌های مشارکتیه که در سایر کشورها رایجه و چون در قانون اساسی ایران امتیاز دادن به شرکت‌های خارجی ممنوع هستش، در واقع اینا اومدن اسمش رو گذاشتن بایبک، ولی یه طرح مشارکتیه که یک امتیاز دراز مدت رو به شرکت خارجی میده که بیا در ایران سرمایه‌گذاری بکنه.
وزارت نفت ایران درباره قراردادهای IPC میگوید که مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و واگذار نمی‌شود. در این حال تولید صیانتی از مخزن یکی از مهمترین مباحث این قراردادهای تازه خواهد بود. احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پیشین وزارت نفت ایران در استکهلم میگوید:
طبیعیه که ورود شرکت‌های چند ملیتی نفتی به خصوص قول‌هاشون با انتقال تکنولوژی و با انتقال سرمایه اشتغال همراه طبیعتاً مثبت خواهد بود. منتها من تردید دارم که در این شکل فعلیش بتونه مورد قبول شرکت‌های بزرگ خارجی باشه. چرا؟ برای اینکه اونها حتی شرکت‌های خیلی بزرگ هم در نهایت با هم دیگه و به شکل کنسرسیوم عمل می‌کنن و اونها علارغم اینکه مایل هستن تمام این پروسه رو در اختیار داشته باشن، منتها در مواردی حاضر نیستن اون بخش‌های زیاندهش رو به هر حال بپذیرن. و اون چیزی که از این طرح ابتدایی میشه فهمید اینه که این بیشتر یه شکل ایدئال داره برای ایران و بنابراین بعد از توافقات زیادی تعدیل خواهد شد و نمیتونه به طور مستقیم همین مورد قبول کمپانی‌های بزرگ خارجی باشه، هرچند اگر پذیرفته بشه به این شکل فعلیش در چارچوب منافع ایرانه، ولی که قاعدتا این چنین قراردادهایی در نهایت تعدیل میشه و باید بیانجامه به یک به اصطلاح چارچوب است برد برد.
وزارت نفت ایران در این حال افزایش ضریب بازیافت مخازن و انتقال فناوری به کارشناسان ایرانی را یکی دیگر از مهمترین بندهای این قراردادهای تازه خوانده است. نصیر شیرخانی:
فرق این نوع پروژه های پیوسته با بایبک های قبلی اینه که بایبک های قبلی گفتم سرمایه‌گذاری در یک حوزه شناخته شده بودش با ذخایر مشخص. یعنی یه شرکت خارجی وقتی که وارد بایبک میشد در گذشته میدونست که چقدر یک حوزه نفتی ذخیره داره و بر مبنای اون مذاکره میکردن و مثلا میگفتن که ما اینجا حاضریم 7 سال سرمایه‌گذاری کنیم به شرطی که مثلا حدود 15% تا 20% به ما بازگشت به روی سرمایه‌مون بدیم. حالا این شرکت ها میگن که اوکی، ما حالا حاضریم که در پروژه های پیوسته سرمایه‌گذاری کنیم، ولی چون ریسکش بیشتره بازگشت سرمایه‌اش هم بیشتره. یعنی هر شرکت خارجی ممکنه ریسک زیادی بکنه ولی 100% استار خواهد که مثلا حدود حداقل 15% نفت داشته باشه براش.
مدل جدید قراردادهای نفتی آنگونه که خبرگزاری ایسنا اعلام کرده به زودی از سوی وزارت نفت در اختیار هیئت وزیران برای تصویب و تایید نهایی قرار خواهد گرفت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار باتون میکنم.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. در هفته‌های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی با تمام شدن دوران محکومیتشان آزاد شدند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار، روز 28 تیر ماه و حسن اسدی زیدآبادی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت روز 13 تیر ماه به پایان رسیدن دوران محکوم بعد از به پایان رسیدن دوران محکومیتشان آزاد شدند. اما گزارش از ایران هاکیست که به مناسبت عید فطر تعدادی از زندانیان سیاسی هم مشمول عفو شدند و همچنین دوران تبعید احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار با سابقه نیز بخشیده شده و او نیز به خانه بازگشته است. بیشتر بشنویم در مورد این خبرها از همکارم سمیرا قرایی.
بر اساس گزارش‌هایی از ایران، تبعید احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور سیاسی که به او لقب شرف اهل قلم را دادند، روز پنجشنبه اول مرداد ماه پایان یافت و او آزاد شد. قرار بود آقای زیدآبادی 5 سال را در شهر گناباد در استان خراسان رضوی در تبعید بگذراند. او روز 31 اردیبهشت و پس از پایان دوران زندانش از زندان رجای شهر با هزینه شخصی به گناباد رفته بود، اما حال پس از 2 ماه گفته شده که او آزاد شده است. وبسایت کلمه نوشته است که باقی دوران تبعید احمد زیدآبادی مشمول عفو عید فطر شده است. آقای زیدآبادی روز 24 خرداد سال 88 و در پی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل وقایع به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شد. آقای زیدآبادی در انتخابات سال 88 حامی مهدی کروبی بود و پس از بازداشت چند هفته را در انفرادی گذراند. حکم احمد زیدآبادی در یکی از دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی صادر شده بود. اما گذشته از احمد زیدآبادی، شامگاه چهارشنبه 11 زندانی سیاسی دیگر از بندهای 8-350 و زنان زندان اوین آزاد شدند که گفته می شود همگی آنها شامل عفو فطر شدند. آنطور که وبسایت کلمه نوشته است، برخی از این زندانیان سیاسی در آستانه پایان دوران محکومیت خود بودند و به طور عادی باید 1 تا 2 ماه دیگر آزاد می شدند. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، مهدی تدین، علی زاکری، محمد حسن یوسف پور سیفی از جمله دیگر زندانیان آزاد شدند که تنها بین 1 تا 6 ماه از دوران محکومیت آنها باقی مانده بود. اما علت آزادی این زندانیان، آن هم تعدادی از آنها که تنها چند هفته تا پایان دوران محکومیتشان باقی مانده چیست؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی آزادی این چند نفر در حالت تقریبا طبیعیش اینو چول کنسپت کن قوه قضاییه ایران که مثلا با آزادی چند نفر و با دستگیری مثلا یه دیگه فضای نیم امنیتی رو نگه میدارن. ولی یه مسئله دیگه هم میشه در نظر گرفت، شاید این یک سیگناله که منتظر هستن که گرایش های دیگه چه پاسخی به این سیگنال خواهند داد. البته باید استقبال کرد از این آزادی و لغو تبعید، ولی به طور کلی این نمیتواند علامت تغییر در شیوه قوه قضاییه باشد مگر اینکه به آزادی های مثل بهاری هدایت منجر شود. یعنی اصل 134 که میتواند باعث آزادی خیلی از زندانیانی بشد که حکمایی دارن یه مقدار سنگینتر مثل بهاری هدایت، حتی مثلا نرگس محمدی و دیگران.
از تغییر رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، میپرسم آیا میتوان این آزادی ها را به توافق هسته‌ای ربط داد و آیا باید منتظر باز شدن بیشتر فضای امنیتی در ایران باشیم؟
دو مسئله، تلاشی که دولت میکنه و خواستی که جامعه مدنی خواهد داشت، یکی اینه. یکی توافق هسته‌ای، شاید این مثلا به سیگنال کوتاهی هم باشه به اتحادیه اروپا، چون اتحادیه اروپا معمولا به مسئله حقوق بشری حساس تره. به نظر من نمیشود الان قطعا از یک فضای باز سخن گفت، از این طرف هم نمیشود کاملا ناامید بود. خلاصه ای توافق هسته‌ای تأثیرات خودشه بر جامعه ایران خواهد گذاشت.
علی‌رغم آزادی احمد زیدآبادی و ده‌ها زندانی دیگر، هنوز فعالان سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران هستند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.